ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 5 شهریور ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 27 ماه اوت سال 2018 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. در یک ساعت پیش رو شما رو با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و اجازه بدید که به رسم معمول سری بزنیم به دنیای خبرها و تازه ترین اونها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون. شبتون بخیر شنوندگان گرامی. دیوان بین‌المللی دادگستری معروف به دادگاه لاهه امروز در جلسه‌ای درباره پذیرش یا رد شکایت ایران از آمریکا به دلیل نقض یک پیمان قدیمی تصمیم گیری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قضات این دادگاه در جلسه روز دوشنبه تصمیم می‌گیرند که آیا اساساً این شکایت را بررسی کنند یا نه. ایران به استناد به پیمانی که در سال 1334 میان دولت شاهنشاهی ایران و ایالات متحده آمریکا به امضا رسید، به دادگاه لاهه شکایت کرده است. این پیمان که به نام پیمان مودت شناخته می شود بر دوستی و همکاری های بازرگانی میان دو کشور تاکید دارد. بعد از انقلاب اسلامی در ایران، اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان اسلامگرا موجب شد تا آمریکا با استناد به همین پیمان از دولت ایران شکایت کند. روابط دیپلماتیک دو کشور از همان زمان قطع شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید توافق برجام ایرادهای جدی دارد و به همین دلیل خواستار مذاکره جدید برای رسیدن به توافقی جدید است. او همچنین تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کرده که به گفته دولت ایران نقض پیمان مودت میان دو کشور است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در تماس تلفنی با همتای فرانسویش از طرف‌های باقی مانده در برجام خواست تا برای حفظ این توافق به اقداماتشان سرعت و شفافیت بیشتری بدهند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی به امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت ایران همچنان خواهان حفظ برجام است. او افزود در این حال اگر در زمینه تضمین کانال‌های مالی و پولی، نفت، بیمه، حمل و نقل، آینده برنامه اجرایی اروپا روشن نباشد، ایران اقدامات دیگری خواهد داشت. بر اساس این گزارش، آقای مکرون نیز گفته است که کشورش برای حفظ برجام همه تلاش‌هایش را خواهد کرد و به مسئولیت‌هایش در چارچوب برجام پایبند خواهد بود. توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی موسوم به برجام به دلیل خروج آمریکا از آن با بحران جدی روبرو شده است. در خبر دیگر، تلویزیون دولتی ترکیه روز دوشنبه گزارش داد که رؤسای جمهوری کشورهای ترکیه، ایران و روسیه 7 سپتامبر برابر با 16 شهریور نشستی برای مذاکره درباره جنگ سوریه برگزار می‌کنند. به گزارش تلویزیون TRT ترکیه، رجب طیب اردوغان به همراه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به ایران سفر می‌کنند تا با حسن روحانی دیدار کنند. همچنین تلویزیون خصوصی NTV گزارش داده که این نشست در تبریز برگزار خواهد شد. این سومین دیدار رهبران این سه کشور برای مذاکره درباره سوریه است. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر که در زندان به سر می‌برد، روز دوشنبه گفت اتهامات جدیدی از جمله تشویق به برگزاری رفراندوم و کمک به تشکیل کلیسای خانگی روبرو شده است. این در حالی است که برگزاری همه پرسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی شده است. آقای خندان در گفتگو با رادیو فردا گفت که در کنار این اتهامات تازه، اتهام قبلی خانم ستوده که تلاش برای لغو مجازات اعدام از طریق کمپین لغو گام به گام مجازات بوده، بار دیگر علیه او مطرح شده است. نسرین ستوده جمعه هفته گذشته در اعتراض به بازداشت و فشارهای فزاینده بر خانواده‌اش دست به اعتصاب غذا زده است. و خبر آخر این که گروه شبه نظامی انصارالله معروف به حوثی‌ها اعلام کردند که 2 موشک زلزله 1 را به سوی خاک عربستان سعودی شلیک کردند. بر اساس توییتی که توسط تلویزیون المسیره وابسته به حوثی‌ها منتشر شده، این موشک‌ها سربازان عربستانی را در منطقه نجران هدف قرار داده است. به گزارش رویترز، عربستان هنوز این خبر را تایید نکرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی می شنیدید و بریم و بشنویم چه ها برای شما در این مجله گردآوری شده است. رسیدگی دیوان بین المللی لاهه به شکایت ایران از آمریکا به دلیل تحریم ها از امروز آغاز شد.
خیلی روشن نوشته که هر موقعی یکی از این طرفین بخواد میتونه از این قرارداد خارج بشه و از روزی که اعلام بکنه که میخواد خارج بشه، 1 سال بعدش قرارداد منقضی خواهد شد.
نماینده بندر لنگه در مجلس شورای اسلامی میگوید به رغم گذران چند روزی با ماهیگیران جنوب، اما در نهایت انجام صید صنعتی توسط چینی ها برای او محرز نشده.
ما دانشش رو نداشتیم، تکنولوژیش رو نداشتیم، این در اعماق 200 متر باید صید بشه و اینا، لنچای واقعی‌های ما اصلا امکان این صید رو ندارن.
وزرای دفاع ایران و سوریه توافق همکاری‌های نظامی امضا کردند.
ایران به درستی باید نگران جایگاه در آینده سوریه باشه. این نوع تفاهمات تلاش های ایرانن برای اینکه جایگاه خودش رو محکم کنه. تلاش میکنه نیرویی که خودش از روی بسیج الگو گرفته اونجا ساخته، الدفاع الوطنی، یا نفوذش رو زیاد کنه.
و برنامه هفتگی جامعه. همین ها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. روند طرح شکایت ایران از آمریکا به دلیل بازگرداندن تحریم‌ها علیه تهران از صبح امروز دوشنبه 5 شهریور ماه در دیوان بین المللی لاهه در هلند آغاز شد. ایران بازگشت تحریم‌های آمریکا را ناقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی میان ایران و آمریکا در سال 1955 می‌داند. آمریکا نیز شکایت ایران را بی اساس می داند. بریم و بشنویم از رضا ولیزاده از رادیو فردا.
در نخستین جلسه دادگاه که صبح روز دوشنبه برگزار شد، محمد محبی رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری ایران به تشریح استدلال های جمهوری اسلامی در طرح این شکایت پرداخت و دولت فعلی آمریکا را متهم کرد که به گفته او قصد دارد با وضع شدیدترین تحریم ها ایران را به زانو در بیاورد. یک مقام دولت آمریکا پیشتر به خبرگزاری رویترز گفته بود شکایت ایران بی اساس است و تیم آمریکا در لاهه با قدرت تمام از ایالات متحده دفاع خواهد کرد. مقام‌های رسمی واشنگتن هنوز در مورد این پرونده اظهار نظر نکردند، اما بنابر گمانه‌زنی‌هایی که برخی خبرگزاری‌ها از جمله رویترز مطرح کردند، تیم وکلای دولت آمریکا دیوان بین‌المللی لاهه را فاقد صلاحیت در رسیدگی به این پرونده خواهد دانست. این احتمال نیز مطرح شده است که وکلای آمریکایی از پابرجا نبودن عهدنامه مودت یا عدم نقض مفاد آن سخن بگویند. جلسه استماع تیم آمریکایی روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد. این نخستین باری نیست که ایران از آمریکا به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه شکایت می‌کند. سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در سوئد.
این پرونده پنجم ایرانه از بعد از انقلاب در دیوان بین‌المللی لاهه، و بجز اولی که در واقع امریکا علیه ایران شکایت کرد راجع به موضوع گروگانگیری در 1979، چهار پرونده‌ای که ایران علیه امریکا شکایت کرده، یعنی پرونده مربوط به ایرباس، پرونده مربوط به حمله به سکوهای نفتی ایران، پرونده دو سال پیش مربوط به اون 2 میلیارد دلاری که دادگاه امریکا ضبط کردن انبار ایران رو، و این پرونده‌ای که مربوط به تحریم هاست، هر چهار پرونده رو که ایران علیه امریکا شکایت کرده بر مبنای همین پیمان دو جانبه است.
عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی میان ایران و آمریکا در 23 مرداد سال 1334 بین دو کشور امضا شد و مبنای روابط دوستانه بین ایران و آمریکا قرار گرفت. اما بعد از انقلاب روابط دو کشور به دنبال تصرف سفارت آمریکا و گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی تیره و تار شد. این رابطه در 4 دهه گذشته همواره با تنش‌های متعددی همراه بوده، اما باقی ماندن هر دو کشور با وجود اختلاف و تنش در عهدنامه مودت چه دلیلی میتواند داشته باشد؟ پاسخ سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل.
در این قرارداد اگه اشتباه نکنم ماده 23 باید باشه، در اونجا خیلی روشن نوشته که هر موقعی یکی از این طرفین بخواد میتونه از این قرارداد خارج بشه، و از روزی که اعلام بکنه که میخواد خارج بشه 1 سال بعدش قرارداد منقضی خواهد شد. حدس خود من اینه که هر دو طرف، امریکایی‌ها احتمالاً موندن توش به خاطر اینکه میدونن با ایران که سیاستش دشمنی بوده از اول، احتمال بروز اختلافات زیاده در آینده هم هست، و بنابراین خوبه که این مبنا، این قرارداد باقی بمونه، چون تو این قرارداد نوشته شده هر دعوای بین ایران و آمریکا باشه، این دادگاه بین المللی صلاحیت رسیدگیش رو داره. بنابراین طرف مقابل لازم نیست که موافقت بکنه که خیلی خوب حالا بریم دادگاه. فقط یه طرف بخواد میتونه بره دادگاه، طرف مقابل مجبور بیاد دادگاه.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی به حمایت بسیاری از کشورهای اروپایی از ایران به عنوان یکی از امتیازهای مهم ایران در دادگاه دیوان بین المللی دادگستری اشاره کرده است. در مقابل این گزارش با گمان زنی در مورد برگ برنده آمریکا برای استدلال در دادگاه نوشته است، آمریکا می تواند بگوید اختلافی با ایران بر سر عهدنامه مودت و دوستی ندارد و ماجرا به فعالیت‌های تروریستی ایران برمی‌گردد که فراتر از معاهده میان دو کشور است. به گزارش خبرگزاری فرانسه انتظار می‌رود چند ماه طول بکشد تا دیوان بین‌المللی تصمیم بگیرد آیا درخواست تهران برای ارائه یک حکم موقت را می‌پذیرد یا نه، در حالی که اعلام تصمیم نهایی نیز ممکن است سال‌ها طول بکشد. دیوان بین‌المللی دادگستری دادگاه ارشد سازمان ملل محسوب می‌شود. احکام این دیوان الزام‌آور است، با این حال این نهاد قدرت اجرایی ندارد و کشورهای مختلف بعضن این احکام را نادیده گرفتند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و عزیزان، همکارم روزبه بلحری هم اکنون در استودیوست، چرا که کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز و کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به اعتصاب خود در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود ادامه دادند. همچنین 250 تن از کارکنان بیمارستان فوق تخصصی امام خمینی در کرج در مقابل استانداری البرز تجمع کردند. همکارم روزبه بلحری که برنامه کارنامه رو تهیه میکنه و اخبار مربوط به اعتراضهای کارگری رو دنبال میکنه هم اکنون اینجاست. روزبه، به شما سلام میکنیم و دلایل اعتراض صنفی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران و نیشکر هفت تپه چه هستند؟
سلام الهی عزیز و همتون شنوندگان گرامی. خب اعتصاب و اعتراض دور جدید اعتراض و اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز و کارگران شرکت نیشکر هفت تپه از 10 روز پیش شروع شده که ادامه داره و اونها هر روز یا راهپیمایی تجمع دارن. امروز کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردن، خواستار پرداخت 4 ماه دستمزد شدن و این و همچنین تأمین مواد اولیه لازم برای راه اندازی مجدد فعالیت این مجتمع. زمین این خب در راهپیمایی که داشتن شعارهای گوناگونی میدادن. یکی از این شعارها رو که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد میشنویم. اونها همینطور شعار میدادن حقوق ما رو نمیدن، مرگ بر آمریکا. در این حال اونها خواستار به گفته کارگران افشای دستهای پشت پرده ای هستن که هنوز نمیگذاره فعالیت بکنه کارگروه ملی صنعتی فولاد ایران. در همین رابطه هم شعار دیگه ای هم دادن امروز. این رو هم بگم که امروز اتفاقا اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که شماری از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز به دادگاه انقلاب اهواز احضار شدند که خب در گذشته این احضارها و بازداشت‌های صورت گرفته بوده ولی مانع از اعتراضات صنفی این کارگران نشده. در مورد هفت تپه هم اونها حداقل دست کم 2 ماه حقوقشون پرداخت نشده. در این حال اونها به واگذاری این شرکت و عملکرد ضعیف کارفرمای خصوصی و معترضن، میخوان که باز مالکیت به دولت برگرده، گرچه دولت همیشه میگه ما خواستار ادامه سیاست خصوصی سازی هستیم. در این حال جلوی از به تفکیک زمین‌های شرکت و واگذاری اون به شرکت‌هایی که میگن متعلق به کارفرمای خصوصی هستش اعتراض دارن.
روز به کارکنان بیمارستان فوق تخصصی امام خمینی در کرج چه خواسته هایی دارند؟
250 تن از کارکنان بیمارستان فوق تخصصی امام خمینی در کرج امروز در مقابل استانداری البرز تجمع کردند. معوقات مزدی خودشون میخوان که پرداخت بشه بین 5 تا 10 ماه هست. در این حال بیمارستان تا اندازه‌ای وضعیت نابسامانی پیدا کرده و همینطور بلا تکلیف. اینا خواستار این هستن که فعالیت بیمارستان ادامه پیدا بکنه و در این حال یک یا دو نماینده شون بتونه در هیئت امنایی که قرار است در آینده اداره بیمارستان در بر عهده بگیره شرکت داشته باشند. اونها اتفاقا در گذشته هم تجمعهایی داشتن و شعارهایی هم در همین زمینه دادن.
روز به بیشترین مشکلاتی که
اعتراض‌های صنفی کارگران در مناطق مختلف ایران رو به همراه داشته، از نظر از دیدگاه شما کدام ها هستند؟
مهمترین در حقیقت مشکلی که کارگران الان دارند پرداخت نشدن دستمزدشون هست، اونم برای ماهای طولانی. میتونم مثلا این رو به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا اشاره بکنم که بخش مهمی از کارگران شرکت کیسون پیمانکار اجرایی طرح قطار شهری اهواز 16 ماه دستمزدشون پرداخت نشده. خب این رقم بسیار بزرگیه. در این حال خب اخراج‌ها باعث یکی دیگر از مشکلات کارگران هست که اعتراض دارن به این موضوع، یا پرداخت نشدن حق بیمه هست و امثال اینها که در حقیقت در چارچوب مطالبات مزدی می گنجه.
16 ماه؟
بله، بعضی جا هم حتی بیشتر هم هست.
عجیبه که چگونه میتونن به زندگی ادامه بدن.
بله.
سپاسگزارم همکارم روزبه بلحری، تهیه کننده برنامه کارنامه که به مسائل و مشکلات کارگران میپردازه، اخبار مربوط به اعتراضهای کارگری رو دنبال میکنه، همزمان با ما در استودیو بود و از اون میشنیدیم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
خب عزیزان، دیدگاه های شما تحت هیچ شرایطی و به هیچ عنوان کمتر از دیدگاه های صاحب نظران، تحلیلگران و کارشناسانی که رادیو فردا بی وقفه با اونها گفتگو میکنه نیست، و برای همین بریم و بشنویم اونها رو.
آقای روحانی، یادتونه چند وقت پیش صحبت کردیم که چنان درآمد سرشاری به مردم بدیم که به فکر یارانه نخواهن افتاد؟ بابا عجب کاری کردی، مردم رو کاری کردی که به نون شب محتاج شن. اصلا میدونی چه خبره؟ به خدا شما خودتو زدی به اون راه، به قول گفتنی کابل رو گرفتی. یه ذره به فکر مردم باشین.
در جواب اینایی که میگن تنها راه موجود اصلاحات تدریجیه، حتی اگه 150 سال به طول بکشه، باید گفت 150 که هیچ، 15 سال دیگه هم اگه این سیستم ادامه پیدا کنه، مخصوصا از نظر مشکلات زیست محیطی، کل کشور به نقطه بدون بازگشت میرسه. دیگه ایرانی وجود نخواهد داشت که شما بخواید سرش دعوا کنید یا توش اصلاحات به وجود بیارید. مثل بیمار سرطانی مونه که نیاز فوری به عمل جراحی داره، ولی یه عده امیدوارن بتونن از طریق قرص و کپسول اونو درمان کنن.
آیو میگن که دادگاه رحیم مشایی علنیه. آخه کدوم علنی؟ علنی که نه صدایی پخش میشه، نه جزئیات دادگاه اعلام میشه، نه خبرنگاری اونجا حضور داره. چجور علنی هستش آقایون؟ بعدش هم چرا متهم ردیف دوم رو وقتی قرائت میکنه کیفرخواست رو صداشو پخش نمیکنن؟ چرا صحبت های آقای مشایی رو پخش نمیکنن؟ این چه دادگاه علنی است؟ تا کی میخوان ملت رو سر کار بذارن؟ بابا خسته شدیم به خدا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ناصر شریفی، نماینده بندر لنگه در مجلس شورای اسلامی، میگوید چند روزی را با ماهیگیران بنادر جنوبی ایران گذرانده و شرایط فعالیت کشتی‌هایی را که گفته می‌شود چینی هستند بررسی کرده است و در نهایت صید صنعتی از سوی چینی‌ها برای او محرز نشده است. اما حساسیت‌ها به کشتی‌های صید صنعتی چنان بالا بوده که قرار شده تا یک نماینده ناظر از شیلات در این شناورها مستقر شود تا الزام صیادی در عمق 200 متری و دور بودن از آب‌های ساحلی را رعایت کنند. بیشتر بشنویم از همکارم آرش حسنیا.
داستان به این چند ماه باز نمی‌گردد. داد صیادان ساحل نشین جنوب ایران به آسمان بلند است که سال به سال سفره‌ای خالی تر از دریای عمان و خلیج فارس دارند. متهم چینی ها هستند. شناورهای ماهیگیری چینی که گفته می شود با استفاده از توان فناوری صنعتی در اختیار، آنچنان از منابع دریا بهره برداری می کنند که رزق و روزی صیادان بومی و محلی را تنگ کردند. هرچند شاهپور کاکولکی معاون شیلات ایران میگوید این شناورها اصلا چینی نیستند.
شناور چینی در ایران وجود ندارد و آنچه که هست توسط شرکت‌ها یا صیادان ایرانی با مالکیت تمام و یا به صورت اجاره به صید فانوس ماهی می‌پردازند.
اما به رغم این توضیحات معاون شیلات ایران، روز یکشنبه محمد جواد ظریف در حضوری تلویزیونی در برنامه‌ای زنده تلویحاً امضای قرارداد بهره برداری از منابع دریایی دریای عمان با چینی‌ها را تایید کرد.
ببینید، اگر ما نتوانیم در عمق 200 متری صیادی بکنیم و بریم با یکی دیگه مشارکت بکنیم برای صیادی اونجا، یه قسمتی از درآمدشو بگیریم، این که عیبی نداره. اگر نتوانیم صیادی بکنیم، بریم یه شرکت ایرانی رو مسئول بکنیم که بره با یه شرکت خارجی برنامه‌ریزی بکنه بیاد صیادی بکنه، اینم که اشکال نداره، این اتفاقا میفته.
کمی قبلتر در ابتدای هفته گذشته هم بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران مفصل درباره این قراردادها توضیح داده بود.
شرکت‌های صیادی ایرانی با برخی از مؤسسات چینی و شرکت‌های چینی که باز در حوزه کار صیادی هستند قراردادهایی دارند، عمدتاً هم بخش خصوصی هستند برای صید برخی از انواع در واقع آبزیانی که ما اونها رو مصرف نمی کنیم و مصارف خاص صنعتی داره و به دلیل وجود برخی از نیازمندی هایی که برای یک نوع تکنولوژی خاص برای صید این ماهی ها در عمق 200 متری آب ها وجود داره، از دانش و تکنولوژی طرف چینی استفاده میشه. کارکنان این کشتی ها ایرانی هستند، طرفاشون شرکت های ایرانی هستند و برخی از کشتی ها حتی ایرانی هستند، برخی چینی و نهایتاً خارج از آبهای سرزمینی ایران به صید مشغول هستند.
با این حال پرویز محبی رئیس اداره کل شیلات هرمزگان در گفتگو با رادیو سراسری ایران توضیحاتی متفاوت ارائه می کند.
شناوری که میاد اسناد و مدارک باید ارائه بده. اسناد و مدارکی که ما از شناورهایی که احراز هویت شدن تماما ایرانی هست، یعنی اول خارجی هم بعضن بودن، اونتا اومدن بر اساس قوانینی که ما داریم مبادرت به تغییر پرچم دادن و پرچم جمهوری اسلامی رو انتخاب کردن.
توضیحات مقام ها و مسئولین شیلات ایران بر چند محور متمرکز است. اینکه شناورها چینی نیستند، اینکه در عمق 200 متری دریا صید می کنند و اینکه آبزیانی را صید می کنند که مورد مصرف ایرانیان نیست. این اعتراض ها در برنامه طنز پای حسن صالحی رئیس شیلات ایران را به شبکه تلویزیونی نسیم ایران گشود تا در این باره توضیحاتی بدهد.
ما یک ذخایر عظیمی در دریای عمان داریم، در آبهای فراساحل ما. ما دانشش رو نداشتیم، تکنولوژیش رو نداشتیم، این در اعماق 200 متر باید صید بشه و اینا، لنکای ما، قایقای ما اصلا امکان این صید رو ندارن. این بود که از سال 90 در شیلات برنامه ریزی شد که از تکنولوژی کشورهای دیگه استفاده بشه و بریم کم کم این ذخایر رو برداریم، کشور واردات پودر ماهی نداشته باشه، نوعا این فانوس ماهی هم برای پودر ماهی استفاده میشه اینها، و شرکت هایی که این مجوزها رو دارن تماما ایرانی هستن، شناورها تماما یا اجاره باز مدت یا خرید شده شناورهای ایرانی خارجی، ولی در جمهوری اسلامی به ثبت رسیدن، متعلق به شرکت های ایران هستند، در دریای عمان آبهای فراسرزمینی صید میکنند در اعماق 200 متر و هیچ تلاقی با صیادهای عزیز ما ندارم.
احمد مرادی نماینده بندرعباس در مجلس شورای اسلامی اما به خبرگزاری خانه ملت توضیحاتی دیگر داده است.
کشتی هایی که خارجی هن اومدن، بلاخص کشتی های چینی، خب اومدن کشتی چینی، طرف اومده سه ساله مثلا به بعضی از این افراد که افرادم خواستن، یعنی افراد نور چشمی خواستن اومدن به اونها اجاره دادن و بعدم اجاره سه سال خودشونو گرفتن و رفتن، یعنی سودشون اونا بردن و اینجا بس بر اساس اون مشکلاتی که الان صیادان ما دارن به ما مراجعه کردن و بارها مراجعه کردن و دیدنم.
نرخ بیکاری بالا در استانهای ساحلی جنوب، جنوب شرقی و جنوب غربی ایران یکی از دلایل بالا بودن حساسیت‌ها به فعالیت این شناورهاست. هرچند که حسن صالحی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شیلات ایران می‌گوید به این موضوع هم فکر شده است.
کشتی‌ها همه متعلق به شرکت‌های ایرانی هست. بعضی از متخصصین اینها از 2200 نفر که بودن شناورها کار میکنن حدود 300 تاش متخصصین خارجی هستن. این برنامه 4-5 ساله سال 20% ایرانی ها جایگزین میشن تا این دانش رو یاد بگیرن.
با این همه مصطفی ذوالقدر نماینده میناب در مجلس از نگرانی مردمان ساحل نشین جنوب ایران میگوید.
چه بگیم از هر جای بگیم، کم گفتیم که صیادا صدها نفر هزاران نفر دادشون بلنده که طولی نمی کشه نسل مایی از بین میبرن.
صرف نظر از معیشت به خطر افتاده ساحل نشینان خلیج فارس و دریای عمان، نگرانی های زیست محیطی درباره عملکرد این شناورهای صنعتی و از بین رفتن ذخایر آبزیان خلیج فارس و دریای عمان کمتر از نگرانی های دیگر نیست. این دریا و این خلیج سالیان سال است که سفره پربرکت زندگی ساحل نشینانی هستند که قصه ها و غم ها و شادی های خود را با امواج آن شریک شدند و حال چند سالی است آنچه از این دریا کسب می کنند کفاف سفرهشان را نمی دهند.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنوندگان گرامی، یکی دو گزارش در راه هستند و در نهایت شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک خواهید بود. برنامه‌ای که روزهای دوشنبه تقدیم حضورتون میشه. و ما رسانه‌های ایران خبر دادند که وزرای دفاع ایران و سوریه توافقنامه‌ای برای همکاری‌های نظامی امضا کردند. همزمان امیر حاتمی وزیر دفاع ایران در سفر به دمشق گفت ایران به هیچ کشوری اجازه دخالت در روابطش با سوریه را نخواهد داد و این توافقنامه به معنای ادامه حضور ایران در سوریه است. فرین عاصمی از رادیو فردا.
امیر حاتمی وزیر دفاع ایران بعد از دیدار با مقام‌های سوری گفت که یک توافقنامه همکاری نظامی و فنی بین تهران و دمشق امضا شده و این توافق به معنای ادامه حضور و مشارکت ایران در سوریه است.
کشور سوریه الان در یک مقطع بسیار بسیار مهم هست، از مرحله بحران در حال عبور هست، وارد دوره بسیار مهم بازسازی میشه که در این موافقتنامه هم انشالله زمینه های حضور و مشارکت و مساعدت و استمرار همکاری ها خواهد آمد.
این ظاهراً همان کاری است که ایران در 7 سال گذشته انجام می‌داده، یعنی کمک سیاسی، مالی و نظامی به دولت سوریه که با انتقادهای زیادی هم همراه بوده. حامد هاشمی، تحلیلگر مسائل سوریه، در گفتگو با رادیو فردا درباره پیامدهای ادامه حضور ایران در کشور جنگ زده سوریه می‌گوید.
بشار اسد بقای حکومتش تا این لحظه بیش از هر کسی مدیون دو تا کشور ایران و روسیه است. این دو کشور در واقع سهامداران سوریه فعلی هستند. اما این دلیل نمیشه که این دوتا شریک در واقع اختلاف نظر جدی نداشته باشند و با افزایش ثبات در سوریه این اختلافات بیشتر دیده خواهد شد. من جمله اینکه ایران نگاهی نسبتاً ایدئولوژیک داره به مسئله سوریه در حالی که روسیه کاملا نگاهی عملگرانه و ژئوپلیتیکه و توی صحنه شطرنج بزرگتری بازی میکنه که توش اوکراین هست، توش مقابله با نیتو هست و اینا باعث میشه فکر کنه به معاملات احتمالی که ممکنه ایران اصلا علاقمند نباشه به معاملات. در موارد غرب تلاش کرده از این شکافه بین نگاه ایران و روسیه استفاده کنه و ایران منزوی کنه و به روسیه امتیازاتی بده، ولی اون چیزی که بیش از هر چیزی ایران رو ممکنه مقابل روسیه قرار بده و عملا داده مسئله اسرائیله. روسیه با هماهنگی کامل با اسرائیل وارد سوریه شد در 2015 و این هماهنگی همیشه ادامه داشته. الان مثلا اینکه اسرائیل از روسیه میخواد که ایران نزدیک مرزهای اسرائیل نشه و یه نواره مثلا 100 کیلومتری حفاظ اونجا باشه، این چیزی نیست که ایران به راحتی بتونه قبول کنه. توجیه ایدئولوژیک و توجیه ژئوپلیتیکی که ایران همیشه داشته برای در واقع حضورش توی سوریه مقابل با اسرائیل و کمک به حزب الله لبنان بوده. همه اینا نشون میده که ایران به درستی باید نگران جایگاهش در آینده سوریه باشه و این نوع تفاهمات تلاش های ایرانن برای اینکه جای پای خودش رو محکم کنه. تلاش میکنه نیرویی که خودش از روی بسیج الگو گرفته اونجا ساخته الدفاع الوطنی و نفوذش رو زیاد کنه، سعی میکنه شیعه گری رو تزریق کنه تو سوریه تا جایی که میتونه، مشخصا نوار مرزی لبنان رو تلاش کرده شیعه نشین بکنه. اینا استراتژی ایران در مقابل شریک بزرگترش روسیه که در واقع دست بالاتر داره و مقبولیت جهانی بیشتری داره از ایران و این احتمال همیشه ایران میده که در صورت بازگشت ثبات به سوریه در واقع روسیه حق ایران رو اونقدی که خودش لایق میدونه بهش پرداخت نکنه.
روسیه با استقرار نیروهایش در مرز اسرائیل و سوریه به دنبال این است که از نگرانی‌های اسرائیل در مورد گسترش نفوذ ایران در منطقه بکاهد، هرچند اسرائیل به دنبال خروج کامل ایران از سوریه است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، اردیبهشت ماه سال جاری در دیدار با بشار اسد گفته بود که در مرحله استقرار صلح در سوریه، نظامیان خارجی باید این کشور را ترک کنند. فرستاده پوتین در امور سوریه گفته بود که این هشدار شامل نیروهای ایران و حزب الله لبنان هم می شود. ولی وزارت خارجه ایران همان زمان گفت که سیاست‌های جمهوری اسلامی به تعبیر او مستقل است و کسی نمی‌تواند ایران را مجبور به کاری بکند. صحبتی که امیر حاتمی وزیر دفاع سوریه در سفرش به دمشق آن را تکرار کرد. حضور ایران در سوریه مورد انتقاد آمریکا، غرب و اسرائیل است. ایران متهم است که در امور سوریه دخالت و به نیروهای بشار اسد کمک مالی می‌کند و به سوریه سلاح می‌فرستد. اسرائیل می‌گوید ایران به دنبال گسترش پایگاه‌های نظامیش در سوریه است. اتهام‌هایی که ایران رد می‌کند و می‌گوید حضورش در سوریه صرفاً مستشاری است. از کمک‌های مالی ایران به سوریه جزئیات زیادی در دست نیست. یکی از کمک‌های مالی که ایران در سوریه کرده، ایجاد دو خط اعتباری 1 میلیارد دلاری و بیش از 3.5 میلیارد دلار کمک برای صادرات کالا به این کشور است. حامد هاشمی، تحلیلگر مسائل سوریه به رادیو فردا میگوید ارائه تصویر جامع از هزینه‌ای که ایران در سوریه می‌کند دشوار است.
یه سری اعداد و ارقامی هستن که خیلی مشهورن و زیاد نقل میشن. یکیش به تخمین 2015 نماینده ویژه سازمان ملل دیمیستوراس که معتقد بود ایران سالانه حداقل 6 میلیارد دلار در سال در واقع کمک مالی میکنه به اسد، که تخمین محافظه‌کارانه یه مشخصا به این دلیل که مثلا هزینه های جنگی ایران اصلا نادیده گرفته، هزینه سپاه و ارتش و شبه نظامی هایی که ایران از افغانستان و پاکستان و عراق و یمن میبره اونجا تجهیز میکنه، آموزش میده و این جنگو پیش میبره. یک آمار دیگه وجود داره مال مرکز تحقیقاتی به نام US Peace Institute که تخمینش بین 10 تا 15 میلیارد دلار بوده در سال. عددهای دیگه هم گفته، عدد بالاتری هم گفته شده تو این زمینه. مسئله ای که هست اینه که علت ناشفافی این داستان و اینکه وقتی نظام تصمیم گرفته با هر وسیله این پروژهشو پیش ببره، با راههایی کمک میکنه که قابل اندازه‌گیری نیستن. اخیرا مثلا یه مرکز به نام تانک تریکر که کارش ترک کردن تانکرهای نفتی جهانه، گزارش منتشر کرد و تا اون اعلام کرد که 10 ماه اینو متوجه شدن که تانکرهای ایران وقتی از کانال سوئز رد میشن راداراشون رو خاموش میکنن و بعد متوجه شدن که این تانکرها برای اینکه مشخص نشه کجاست هدفشون و رادار رو خاموش میکنن و پهلو میگیرن در سواحل سوریه. و تخمین اینه که در این 10 ماه هلوش 4.7 میلیون بشکه نفت خام ایران به سوریه منتقل شده بدون اینکه جایی در واقع ثبت شده باشه. یا مثلا یه مثال دیگه، متوجه شدن که نوترین ایرباس ایران دقیقا قبل از برجام رنگ شد و به خطوط هوایی سوریه منتقل شد. دولت سوریه در موقعیت نیست که بخواد مثلا هزینه مالی اینها رو بده و اینطوری داره ایران یه جورایی سهام این کشور رو میخره، انگار انتظار بازگشت مالی فوری حداقل نداره. علل خصوص این که تمام این هزینه های مالی بخش کوچکی از کل داستانه. ایران هزینه های معنوی هنگفتی داره این داستان میده. دشمنی که ایجاد کرده، موضوع خون با موضوع پول فرق داره. چیزی که موندنی و بین ملت ها ممکنه دهه ها و صده ها بمونه. میلیون ها نفر تو همسایه های ایران به معنی اینوری تجاوزگر میدونن و اینا همه هزینه های غیر مستقیم در آینده ایران خواهد داشت.
یحیی رحیم صفوی، دستیار ویژه رهبر جمهوری اسلامی در امور نظامی، 28 بهمن سال گذشته در یک سخنرانی گفت که ایران باید هزینه هایی که در سوریه کرده را از طریق نفت، گاز و معادن فسفات این کشور برگرداند.
30 سال از اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 به دستور آیت الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی می گذرد. در آن سال یک هیئت 4 نفره تشکیل شد و در نزدیک به 2 ماه حکم اعدام صدها زندانی سیاسی را صادر کرد. زندانیانی که دوران محکومیتشان را می گذراندند. اولین مرحله این اعدام ها در زندان گوهردشت کرج با زندانیان هوادار سازمان مجاهدین آغاز شد و سپس از 5 شهریور یعنی روزی چون امروز نوبت به محاکمه های کوتاه و اعدام زندانیان چپ رسید. یکی از این زندانیان که از اعدام های 3 دهه پیش جان سالم به در برد، مهدی اصلانی، نویسنده 2 کتاب با نام های کلاغ و گل سرخ و آخرین فرصت گل است که در گفتگو با همکار ما شهرام میریان است. بشنویم. از
5 شهریور مصادف با آغاز چپکوشی در زندان گوهردشت که 30 سال قبل من ساکن بند 8 در اون زندان بودم، بر اساس دانسته های من و شهادت مجاهدین زنده مانده، بین 450 تا 500 مجاهد رو تنها در زندان گوهردشت به دار کشیدن. دار فرم در حقیقت نیست کردن بود در اون تابستان، به دلیل اینکه تیرباران میتونست خبرساز باشه. روز 5 شهریور در زندان گوهردشت آغاز شد چپکشی. روز 6 شهریور که من ساکن بند 8 بودم، نوبت بند ما شد. ما رو به نزد هیئتی 3 نفره که حتی نامش دادگاه نبود به محاکمه کشوندن، بی آن که بدانیم زندانی و حکمدار رو چرا و به چه جهت مقابل این هیئت قرار میگیریم.
آقای اصلانی، در تابستان 30 سال پیش شما رو به عنوان زندانی سیاسی از طیف چپ به چند سال زندان محکوم کرده بودند؟
6 سال حکم گرفته بودم. اساسا در زندان‌های جمهوری اسلامی شما زمانی که زیر حکم هستین رو جزء حکمتون حساب نمی‌کنن. کسانی رو ما داشتیم که سالیان 4-5 سال زیر حکم بودند و حکم ابلاغ نشده، از زمان ابلاغ حکم حساب می‌کنن. می‌دونید به 2 بهانه در تابستان 67 مقابل این تصفیه ایدئولوژیک سیاسی قرار می‌دادن. مجاهدین و نیروهای مذهبی رو به اتهام محاربه با خدا، یعنی جنگ با خدا، نیروهای چپ رو به اتهام ارتداد از خدا، یعنی بازگشت از خدا، مورد پرسش های انگیزاسیون و عقیدتی سیاسی قرار می دادن. این حکم به طور مستقیم، این رو باید با صدای بلند بگیم، از جانب بلندترین مقام مذهبی حکومت اسلامی صادر شد. کسی که همواره با شمشیر زنگ زده ایدئولوژی به جنگ واقعیت رفت و قاتل اصلی و فرمانده اصلی اون جنایت بی تردید روح الله خمینی هستش که حکم رو در واقع انشا کرده و مهر کرده. در واقع آغاز چپکشی 5 شهریور بود. حدوداً 4-5 روز پرتلاتوم رو ما در زندان گوهردشت، همینطور در زندان اوین هم باید به این گونه باشه بر مبنای خاطرات باقی مونده شاهدان و زندانی ها.
در دادگاهی که به دنبال اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 67 تشکیل شد، آقای اصلانی اتهام شما چه بود؟
دادگاه که نمیتوان گفت، بلکه مقابله با هیئت مرگ. یکی از کلیدی ترین سوال حجت الاسلام نیری که ریاست این هیئت مرگ رو عهده‌دار بود، من 2 نوبت مقابل این هیئت قرار گرفتم در تاریخ 6 و 9 شهریور. ما نیری رو 2 تن دیگر در هیئتی که من حضور داشتم در اون اتاق همراهی میکردن، آقای مصطفی پور محمدی که بعدتر وزیر دادگستری در دولت روحانی شد به عنوان مطلع وزارت اطلاعات، و مرتضی اشراقی به عنوان دادستان وقت همراهی می کردن. کلیدی ترین سوال آقای نیری از نیروهای چپی که مقابل این هیئت مرگ قرار می گرفتن آن بود: مسلمانی یا مارکسیست؟ پاسخ به این سوال می تونست منجر به مرگ و زنده موندن هر مقابل این هیئت قرار گرفته واقع بشه. ایشون با دست اشاره می فرمودن که ببرید چپ. چپ اسم رمز و شب حسینیه و آمفی‌تئاتر زندان گوهردشت که اونجا می بردند و دارهای 6 ردیفه‌ای که از پیش تعبیه کرده بودن دوستان رو در واقع به دار می کشیدن، بعد از آن هم به داخل کامیون های یخچال داره حمله گوش می ریختند و در خاوران پنهان می کردند در گورچال ها. کلیدی ترین سوالی که از من کردند و از دیگر کسانی که در واقع اتهامشون چپ بود آن بود که مسلمانی یا مارکسیست. تمامی کسانی که به این پرسش پاسخ مارکسیست بودم دادن امروز در خاوران هستند. هر آن کس که پاسخش دفاع ایدئولوژیک تلقی شده از جانب هیئت مرگ امروز در خاورانه، و تمامی زنده ماندگان کسانی هستند که سخنشان به یک معنا دفاع ایدئولوژیک تلقی نشده.
و پرسش آخر این استش که آقای مهدی اصلانی، شما چگونه از این محاکمه های کوتاه جان به در بردید و آزاد شدید؟
ببینید، در تابستان 67 که من اسمش رو کشتار به مفهوم کلاسیک آن نمیگذارم، بلکه اون رو یک تصفیه ایدئولوژیک سیاسی میدونم، او رو در حقیقت یک نوع لاتاری میدونستم. قرار نبوده است که تمامی زندانیان کشته شوند. در این لاتاری مرگ بر اساس آنکه چه کسانی در چه روزهایی مقابل این هیئت قرار گرفتن، روز اول با روز سوم و چهارم متفاوت بوده. بنابراین کسانی که شانس زنده موندن به دست آوردن کسانی بودند که اطلاعاتشون هم بیشتر شد و هم آن که به یک معنا سخنشون رو جوری تنظیم کردن که سخنشون دفاع ایدئولوژیک تلقی نشود. در واقع تمامی کسانی که زنده باقی مونده بودن بر مبنای تقاضایی که وزیر وقت اطلاعات آقای ریشهری کردند از آقای خمینی، مشمول در حقیقت عفو عمومی، روز 4 اسفندماه ما رو از زندان آزاد کردند.
مهدی اصلانی، یکی از زندانیانی که از اعدام‌های 3 دهه پیش جان سالم به در برده بود و نویسنده کتاب به نامهای گل کلاغ و گل سرخ و همچنین آخرین فرصت گل است، با همکارم شهرام میریان گفتگو میکرد. و ما 3 روز پس از آغاز اعتصاب غذایی نسرین ستوده، رضا خندان همسر او اعلام کرده که نسرین ستوده باز هم با اتهامات جدیدی روبرو شده است. رضا خندان که روز یکشنبه دیروز به ملاقات نسرین ستوده رفت، در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد ابتدا در مورد آخرین وضعیت نسرین ستوده وکیل دادگستری زندانی در اوین میگوید. بشنویم از رضا خندان.
وضعیتش با توجه به این که تازه اعتصاب غذا رو شروع کرده، خب روی هم رفته خوب بود، مشکل حادی نداشت. البته یه مشکلاتی از بیرون خب طبیعتاً داشته با خودش برده که اونا کم کم قبل از این که کار به اعتصاب غذا شروع بشه که طبعاً اونا بالا میگرفت چون مدت ها کنترل میکرد. اما اعتصاب غذاشو که شروع کرده از چند روز پیش، قبل از این که کار به اعتصاب قضا بکشه، دیروز به ما گفت که بازپرس پرونده به اتفاق رئیس اجرای احکام زندان و دادیار ناظر زندان توی بند حاضر شدن. به خاطر اینکه ایشون حاضر نبوده به بازپرسی بره، محل دادسرا بازپرس اومده اونجا و مسائلی مطرح شده.
آقای خندان، چه مواردی در این گفتگو مطرح شده با خانم ستوده؟
این موضوع به پیش از شروع اعتصاب قضا برمیگرده. منتها هدف بازپرس در واقع این بوده که بخواد پروندهش رو تکمیل کنه و از جمله در کنار اون باز اتهامات جدیدی رو مطرح کرده بود. یکی از اتهامات کمک به تشکیل کلیسای خانگی بوده که نمیدونم از کجا پیدا شده چنین چیزی و بر اساس چه سابقه چنین چیزی مطرح شده. تشویق به برگزاری رفراندوم بوده، تلاش برای تجمع و تحصن بوده. البته ظاهرن باز موضوع لگان رو برای سومین بار مطرح کردن، چون یک بار قبلا دادگاه قیابی که صادر شده اونجا اصلا لگام تر شده و حکم صادر شده. اساسا یه اتهام رو نمیشه مجددا بخواین رسیدگی کنین و حکم صادر کنین. برای یه عضویت در لگام تو پرونده یه سال 95 که قیابی تشکیل شده دادگاه حکم صادر شده. یک ماه پیش برای ایشون مجددن این لگام رو مطرح کردن به عنوان اتهام جدید. چند روز پیش باز مجدد دوباره مطرح شده در کنار همین 3 موردی که خدمتتون عرض کردم.
آقای خندان، در گفتگوی پیش از این شما گفتید که خانم ستوده 3 تن رو به عنوان وکلای خودشون به دادستانی معرفی کردن، اما هیچ کدوم از اون افراد رو دادستانی نپذیرفته. آیا تغییری در شرایط انتخاب وکیل خانم ستوده ایجاد شده؟ آیا ایشون دسترسی به وکیل دارن؟
به هیچ وجه. در واقع ایشون حرف اصلیشون تو این جلسه این بوده که تا وقتی که وکلای انتخابی منو دادسرا نپذیره، به هیچ وجه توی دادسرا و دادگاه شرکت نخواهم کرد.
و آقای خندان، خواسته خانم ستوده برای متوقف کردن اعتصاب غذاشون چه هست؟
عاملی که باعث شد ایشون اعتصاب غذا کنه، بازداشت دوستان و تحت پیگرد قرار دادن اعضای خانواده و تفتیش منزل عامل نهایی بود. اتفاقات قبلی هم بوده، ولی چیزی که رسما توی زندان اعلام کرده بهشون، خواسته که آقای دکتر میثمی، فرهاد میثمی، آزاد بشه بدون اینکه تحت پیگرد مجددا قرار بگیره بابت این پرونده. و همچنین به نوعی دوستان، بستگان و خانواده که چه احضار شدن چه به منزلشون یورش بردن و لوازمی رو از اونها گرفتن، عذرخواهی بشه و جبران بشه. به ویژه منزل خواهر من که هیچ نسبتی با هیچ کدوم از این ماجراها نداشتن، صبح خیلی زود اومدن خونه اونها و خونهشون رو تفتیش کردن، به طرز خیلی ناجوری هم همه چی رو به هم ریختن توی خونهشون و نتیجه این بوده که هیچی پیدا نشده. یعنی الان این سوال بزرگی از بازپرسی که حکم تفتیش منزل ما و اونها رو به ویژه خواهرم رو امضا کرده، سواله که خونه خواهر من چه چیزایی پیدا شده و آیا وزارت اطلاعات اگر گزارشی داشته و ایشون بر اساس اون گزارش حکم تفتیش داده چی شده؟ آیا اون ابزارهای جرمی که فکر میکردن توی خونه اونا ممکنه پیدا بشه پیدا شده؟ غیر از ریسیور ماهواره چیز دیگه ای پیدا نشده. برداشتن ریسیور ماهواره در حالی که چه حکومتی ها چه غیر حکومتی ها تقریبا همشون ریسیور دارن هیچ معنی جز غارت نداره.
آقای خندان، در مورد تحت پیگرد قرار گرفتن برخی از نزدیکان خانم ستوده گفتید، آیا به طور مشخص میتونید بگید که چند نفر و با چه اتهاماتی تحت پیگرد قرار گرفتن؟
من دقیقاً آمارشون نمیدونم، یه چیزی حدود 6-7 نفر، شاید هم بیشتر، 7-8 نفر از دوستان رو میدونم، منتها چون اجازه ندارم از جانب اونها اسمی ببرم، اگه یه وقت خودشون مایل بودن خب صبح اعلام میکنن. اینا رو بازداشت کردن، صرفا هم در رابطه با آقای دکتر میثمی و نسرین و حتی دوستانی میگفتن که در رابطه با من بوده سوالاتی میکردن.
گفتگوی همکارم رایا کریمی مجد رو میشنیدید با رضا خندان، همسر نسرین ستوده که اکنون با اتهامات جدیدی روبرو شده است.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
خب دوستان، نوبتی هم باشه، نوبت بازی های آسیایی و مهدی رستمپور، کارشناس ورزشی در دانمارک که هم اکنون روی خط تلفن استودیوست. مهدی به شما سلام میکنیم. از دو میدانی شروع میکنیم که حسین کیهانی در 3000 متر با مانه طلا گرفته.
درود الهی روانشاد عزیز و شنوندگان محترم رادیو فردا. شد دور از انتظار ترین مدال طلایی بود که تا الان کاروان ایران توی 17 تا طلایی که به دست آورده رقم خورد. البته حسین کیهانی در قهرمانی آسیا هم اول شده بود، اما خب دیدیم حسین تفتیان که در قهرمانی آسیا به مقام قهرمانی رسیده بود، اول شده بود و پرومیدترین دونده ایران بود، اینجا به رتبه‌ای بهتر از ششمی دست پیدا نکرد، چون سطح بازی‌های آسیایی بسیار بالاست. در 3000 متر بامانه ایران هرگز قهرمان نشده بود و آخرین مدالی هم که گرفته بود 20 سال پیش بود و بعد از 20 این دونده استقامت از شهر سنگور تلس شکنی کنه، رکورد بازی‌های آسیایی رو شکست، رکورد ایران رو ترقی داد و مدال طلا رو به گردن آویخت.
مهدی، خداحافظی بهداد سلیمی به رغم طلا گرفتنش چگونه بود؟
بهداد سلیمی در 28 سالگی خداحافظی کرد با توجه به مصدومیت زانواش که تا به مسابقات متعدد در طول سال رو نداره، چندین بار جراحی و مشکلاتی که پدید اومده بود، اما واقعا فراتر از حد تصور وزنه زد، وزنهای بسیار سنگینی رو بالای سر برد، قهرمان شد و در اوج خداحافظی کرد که خب برای هر ورزشکاری میتونه اتفاق خوبی باشه. خداحافظی در اوج، کسب مدال طلا، سومین طلای پیاپی بازی‌های آسیایی و مدال نقره‌ای که سعید علی حسینی نصیب خودش کرد.
و در نهایت بریم به سراغ کاراته که طلا همونجا کسب شد به وسیله ایران.
بله، بهمن عسکری دومین مدال طلای کاراته و در روز پایانی مسابقات کاراته تونست بازم ایران صاحب طلا بکنه، قهرمان شد، در حالی که پگاه زنگنه هم در رقابت‌های کاراته زنان مدال برنز به دست آورد و ذبیح‌الله پورشیب هم که عنوان کاپیتان تیم ملی کاراته روی سکوی سوم ایستاد. کاراته زنان و مردان با مجموعه ای از مدال ها مسابقات رو به پایان رسوندن و جالبه که تمام نمایندگان زن کاراته ایران در این مسابقات مدال گرفتن، نقره یا برنز.
مهدی، سپاسگزارم از همراهیت با مجله شامگاهی رادیو فردا. کارشناس ورزشی در دانمارک مهدی رستمپور با ما همراه بود.
این مجله شامگاهی رادیو فردا است.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
عزیزان، میدونید که برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک در صفحه پخشه. اجازه بدید که شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. 00420221122112 و شب و روز میتونید با این شماره در تماس باشید و دیدگاه های خودتون رو با دیگران در میون بگذارید.
نمای دور، نمای نزدیک.
مرتضی نیراوت هستم و در 78 سال پیش در تهران متولد شدم. آهنگ رو من خیلی ساختم، مرغ سحر خیلی معروف شد، شاه من ماه من خیلی معروف شد، آتشی بر سینه دارم جاودانی اون زید معروف خیلی معروف شد، مرغ حق اونم من از ملوک خون تو رادیو اون این هایی که خیلی معروف شد و بان اینا هستن، ولی خیلی زیاد هستن.
موسیقیدانان کلیمی و تاریخ یهودیان در ایران، نام اثری است پژوهشی به قلم آلن خسرو شاولی، جامعه شناس و تاریخ نگار ایرانی فرانسوی کلیمی که از عمر 79 سالش حدود 70 سال را در پاریس زیسته است. از 10 سالگی که به فرانسه مهاجرت کرد، همانجا درس خواند، دکترای جامعه شناسی و تاریخش را از دانشگاه سوربن گرفت و تاکنون چندین کتاب پژوهشی به زبان‌های فرانسه و انگلیسی از او منتشر شده است. یکی از آنها همین موسیقیدانان کلیمی و تاریخ یهودیان ایران است که به تازگی به ترجمه فارسی نازی عزیما از سوی نشر کتاب در آمریکا منتشر شده است. با توجه به اهمیت کتاب و نیز نام‌های بزرگی که از میان هم‌میهنان کلیمی در موسیقی دستگاهی ایران بلند آوازه شدند، از آقای شاولی دعوت کردم به برنامه این هفته نمای دور نمای نزدیک. من مهرداد قاسم فرستم. خیلی خوش آمدین آقای آلن خسرو شاولی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. اجازه بدید بپرسم اساسا ایده و طرح اولیه این کتاب از کجا آمد و چطور شکل گرفت؟
من میخواستم روی مدرسه های آلیانس کار بکنم. هومناتر گفت آقای شاولی فقط یه یهودیه که میتونه این نوازندگان موسیقی ایرانی رو که نوشته اصلا نداریم روی کاغذ بیاره و نشون میده که تاریخ ها روی تاریخ یهودی ها خیلی کمک کردن روی تاریخ سنتی ایران. منم قبول کردم، اما خیلی خیلی سخت بود برای من، برای اینکه کجا نوشته که کی یهودیه کی یهودی نیست توی نوازندگان موسیقی. مثلا با اسمشون نشسته بود نجت الله، فیض الله، ماشاءالله، عبدالله، شکرالله، همینا دیگه، علی اکبر، مسعود، لطف الله، تمام اینا اسم نوازندگان موسیقی یهودیه که براتون گفتم. مجبور شدم برم توی تمام کتابایی که پیداستم پیدا بکنم توی کتابخونه که اینجا پیدا نمیشد، کتابایی که لازم داشتم برای من از ایران برام فرستادم. باید توی تموم کتابا مثل موشه برم ببینم کی با کی صحبت کرده، کی اسمش ممکنه یهودی باشه، توی یکی یک کتاب دیگه با اون مقایسه بکنم با این با اون.
شما به جز کتابهایی که از ایران برای شما ارسال شد، آیا از اسناد دیگری هم در فرانسه یا در دانشگاهی پاریس یا مثلا از اسناد جامعه یهود از اینا استفاده کردین برای اینکه اطلاعات بیشتری برسید؟
نه اصلا مرتضی نیداوود چیزا نوشته نبود که یهودیه.
یعنی مرتضی نیداوود و موسیقیدانان کلیمی در ایران کلیمی بودنشون رو پنهان میکردن یا اصلا بهش اشاره نمیکردن؟ چطور
اشاره نمیکردن؟ که به که من مسلمونم، من این ارمنیم، من اونجوریم اینجوریم. خیلی هم با هم دیگه نزدیک بودن، خبر دوست بودن، اما میدونستن که توی فامیل اون یهودیه، اون یکی یهودی نیست. اما نیداوود مثلا خیلی تعجب میکردن که نیداوود نشناسن که یهودی.
به جز مرتضی نیداوود که اشاره کردین خودتون، اسمای زیادی تو این کتاب آمده که از نوازندگان و موسیقیدانان و سازندگان ساز هستن و کسایی مثل موسی نیداوود، پرویز نیداوود، علی اکبر سرخوش. با این تعداد زیادی که حالا وجود دارن که تو کتاب مفصل پرداختید که شاید باعث تعجب خیلی هم بشه که اینها یهودی بودن، به رغم جمعیت اندک یهودیان ایران ایران، در موسیقی ایران، اما اینا جایگاه مهمی یافتند. چرا اینقدر رشد کردن تو موسیقی دستگاهی ایرانی در واقع؟
برای اینکه وقتی که دولت ایران آقای صفویه چیز شیعه رو رسمی کردن توی تاریخ ایران، یهودیا، ارمنیا، زردشتیا، اینا بهشون خواستن که یا مذهبشون عوض بکنن مسلمون بشن، یا اینکه اینا نجسن و بهشون اجازه میدیم هر کاری بخوان بکنن. اون وقت به مسلمان قدغن بود که موسیقی داره هم بزنن هم گوش بکنن. اما توی رسم ایران عروسی که میشد یعنی که ختم کنن چیزا میشد باید موسیقی باشه. مسلمان مجبور بودن یهودی ها رو پیدا بکنن، یهودی ها یا ارمنی ها، و یهودی ها تو اینا بزرگ شدن، مطربی ها یا هر جشنی که بود اینا حاضر بودن. مسلمان حق نداشتن. برای این شد که یهودی ها و ارمنی ها توی اینا بودن. و ارمنیا یه خود بیشتر مثلا امین باشیان سرش خیلی بیشتر علمی بود، بیشتر خود علمی تر بود، اما مال یهودی ها بیشتر برای عروسی و برای جشن و این چیزا جمع می شدن.
با این تعداد کلیمیانی که در موسیقی دستگاه سنتی ایرانی فعال بودن، این سوال پیش میاد که آیا اینها از فرهنگ موسیقیایی کلیمی که بسیار تاریخ طولانی هم داره و خیلی جا هم غنی هست، آیا اینها چیزی هم به موسیقی ایرانی دادند یا برعکسش اتفاق افتاد؟ یعنی از موسیقی ایرانی به موسیقی یهودی اضافه کردند؟
خب اینو براتون تعریف بکنم. وقتی که تزمو گذروندم توی سوربن، جوری اونایی که سوال میکنن و کسی که میخواد دکتراشو بگذرونه از من سوال میکردن آقا پس موسیقی یهودی در ایران کجاست؟ چرا از موسیقی یهودی صحبت نکردی؟ این بود که موسیقی یهودی نیست در ایران. یهودی های ایران، کلمی های ایران، همون موسیقی که مسلمان ها گوش میکردن اونا هم بود. موسیقی ایرانی مال همه بود، موسیقی ایرانی، و ممکن بود مثلا آوازش رو بخونن با کلمه های عبری، مثلا موسیقی شیرازی، مثلا که بود کلمه شیرازی، اما یه موسیقی بود، مال همشون یه موسیقی بود. رئیس دانشکده سوربن صحبت میکرد و تعریف میکرد برام. رفته بود اسرائیل، توی جایی که میرن دیوار و چیز هست و مقدس هست، میرن دست رو میذارن اونجا، یکی رو دید داره آواز میخونه بلند، میگه این ایرانیه. نمازش رو میخوند با موسیقی اصفهانی. ایرانیان یهودی همون موسیقی که مسلمان ها داشتن یهودی هم داشتن، یه موسیقی بود. برعکس باقی کشورها توی آفریقای شمالی موسیقی یهودی هست، توی اروپای شرقی موسیقی یهودی هست، توی آمریکا موسیقی یهودی هست، توی ایران موسیقی یهودی نداریم. خیلی خیلی کم، خیلی خیلی کم، اما چیزهای مذهبی بود، اما موسیقی یهودی نداریم.
شما در کتاب در بخش تاریخ کلیمیان یهودیان ایرانی رو توصیف میکنید، توضیح میدید که یهودیان از طریق فرهنگ سخت ایرانی شدند. آیا میشه از ایرانی یهودی به عنوان یک هویت منحصر به فرد صحبت کرد آقای شاولی؟
شاعرای یهودی خیلی زیاد بودن. مثلا شاهی، این شاهنامه‌ای که فردوسی نوشته بود، شاهین هم اونو موسانامه در آورد. شاهنامه و شاهین موسانامه در آورد. همون جوری که فردوسی برای تاریخ ایران صحبت میکرد، شاهین موسانامه در آورد و تاریخ میتولوژی یهودیا.
به زبان عبری؟
به زبان عبری. کلمه عبری و معنی فارسی.
در کتاب این توضیح دادی میشه که بسیاری از یهودیان خودشون رو ایرانی یهودی معرفی میکنند، نه یهودی ایرانی. یعنی اول ایرانیت رو انگار که ترجیح میدن که اول بگذارن. این چقدر بر فرهنگ تولید شده به وسیله کلیمیان ایران اثر گذاشته، این احساس ایرانیت؟
تاریخ یهودی در ایران تقریبا 3000 ساله. 3000 سال چیز دارن، تاریخ دارن در ایران. تاریخشون مثل تاریخ یهودی، وقتی که میگن تاریخ ایران، یهودی ها توی تاریخ ایران هستن. وقتی که میگن ایران که ایران موندن، تقریبا به 25,000 تا 30,000 نفر هستن، ایران میگن ما ایرانی هستیم و مذهبمون یهودی. اونایی که توی ایران زندگی میکنن اینا خیلی وطن پرستن. وقتی که جنگ عراق با عراق شد، خیلی یهودی‌ها رفتن جنگ کردن، خیلی هاشون فوت کردن. موسیقی
آنچه که شنیدید گفتگوی من با آلن خسرو شاولی، جامعه شناس، تاریخ نگار و پژوهشگر ایرانی فرانسوی کلیمی بود، درباره کتاب موسیقیدانان کلیمی و تاریخ یهودیان در ایران، نوشته او به فرانسه و ترجمه نازی عظیما. سپاس که با من مرتاد قاسمفر در برنامه مرور کتاب نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.
اینجا رادیو فرداست.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام